بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون برای تبیین ولایت فقیه چهار راه ارائه شده. فرق این راه‌های چهارگانه هم باید مطرح بشه. راه اول همون نقلی محض است که نوع فقها رضوان الله علیهم همون راه را طی کردن. همین رساله های هفتگانه که نوشته شده، اونچه که مرحوم نراقی نوشته یا اونچه که بعد از ایشون مرحوم مراقی نوشته یا اونچه که بعد از ایشون مرحوم کاشانی به نام خزائن نوشته، اینا معمولا همون 16-17 روایت رو نقل میکنن و مجتهدانه از او ولایت میفهمن. گرچه بعضی ها در سند، بعضی ها در دلالت مناقشه میکنن، ولی راه نقلی این بزرگان همین است. در این دلیل عقل هیچ سهمی ندارد، فقط یه مخاطب خوبی است، یه شنونده بفهمی است و یک مستمع واقع، که در تعبیرات دینی ما هست که خیر مال اون معلمی است که معارف را القا میکند و برای مستمعی که واقع باشد، تقیها اذن واعیه ان هذه الغروب اویه فخیرها اوآها، مستمعی که ظرفیت درکش خوب باشد، او وقاع داشته باشد، ظرف باشد برای معارف. در زیر این آیه تقیها اذن واعیه گفته شد که در وصف روز مبارک است امیر سلام الله علیه است. در این قسمت که این 16-17 روایت مطرح است، عقل هیچ سهمی ندارد مگر اینکه مستمع خوبی است، مخاطب بفهمی است، و در اینجا اجتهاد لازم است، اخباریگری مزاحم است. چون اخباریگری دیگه با اون تحلیل عقلی و اجتهاد در روایت سازگار است. قسم دوم، دلیل دوم، عقل سهم خوبی دارد در همکاری، یعنی جز مستقلات عقلی نیست، غیر مستقلات عقلی است. یک گوشه را شرع میگوید، نقل میگوید، گوشه دیگر را که نقل نگفته عقل در میابد. در اینجا عقل همکار خوبی است، معاون خوبی است. مثل همان است که وقتی ادله نقلی اموال را به سه قسم تقسیم کرد، مال شخصی، مال ملی، مال مکتب، عقل میفهمد پس یک مکتب بان، مکتب شناس، مکتب دان، مکتب باور، مجدی مکتب لازم است که این حرفا را پیاده کند. و این همون واری و ولی است. استنباط ولایت فقیه از ادله جعل خمس، از ادله جعل انفال، معاونت عقل و نقل است. این راه دوم و دلیل دوم. راه سوم این است که عقل نمثل راه اول مستمع خوبی باشد که از خود هیچ حرف نداشته باشد، و نه نظیر راه دوم است که معاون خوبی باشد بشه غیر مستقلات عقلی، بلکه تمام حرف را او میزند میشه مستقلات عقلی، که این سبقه کلامی دارد و از مسئله کلامی کلام به فقه را پیدا میکند. و اون این است که خدای سبحان رب انسان است، رب باید مربوبش را بپروراند، ممکن نیست خدا انسان را خلق بکند بعد او را رها بکند. ایحسب الانسان ان یترک سدا، این با حکمت او سازگار نیست، با ربوبیت او سازگار نیست که انسان را خلق بکند و رها بکند. انسان هم یه مسافر دائمی است که لا یزال ینتقل من دار الى دار، از دنیا به برزخ و از برزخ به صحنه قیامت، از صحنه قیامت انشاءالله به بهشت. یه کسی باید او را راهنمایی کند، یه مکتبی باید او را راهنمایی کند، یه قانون و قانونشناسی باید او را راهنمایی کند. این دلیل هم نبوت ثابت میکند، هم امامت ثابت میکند، هم ولایت فقیه را. برای اینکه اگر ما نبی میداشتیم که عمر پربرکت چندین برابر عمر حضرت نوح بود، ما دیگه احتیاج به امام نداشتیم. اگر ائمه ما یکی پس از دیگری الی یوم القیامه رقم و عددشون زیاد بود، هیچ کدوم غیبت نمی کردن، ما دیگه سخن از ولایت فقیه نداشتیم. حالا که نه نبوت دائمی است و نه حضور امامت گسترده است، ما این عصر غیبت، این عصر غیبت با عصر حضور و ظهور هیچ فرقی ندارد. آیا ذات اقدس اله برای عصر غیبت برنامه دارد یا ندارد؟ این عصر غیبت که چندین برابر عصر حضور و ظهور ائمه علیهم السلام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این دلیل عقلی که دلیل کلامی است، یه دلیل مستقلی است برای ولایت فقیه. اون وقت قهرن ولایت فقیه دیگه از سنخ معزون بودن فقیه از طرف امام معصوم نیست. قاید لطف میتواند روش کمک بکند، نخیه بالاتر از قاید لطفی که تو کتابهای کلامی هست، حد وسط برهان ربوبیت خداست. اونقدر این ربوبیت تنزل کرده به صورت غیر علمی در آمده تا شده قاید لطفی که تو کتابهای دیگران آمده، بعدم از اونجا به اصول راه پیدا کرده. خیر، اگر اون رب است باید بفروراند دیگر. انسان که نظیر گیاه نیست که او رو با آب و باران بپروران که، یا نظیر حیوان نیست که او رو با دام و دانه بپروران که، این موجود ملکوتی است. موجود ملکوتی را باید با قانون و مکتب و مکتب شناس الهی پروراند. این دلیل سوم که عقلی است و مستقل محض است و نقل از این مدد میگیرد. اگر این دلیل عقلی به ثمر رسید، اونگاه اون 16-17 روایتی که مرحوم نراقی نقل کرده، کاشانی نقل کرده، میشه مؤید. دلیل چهارم که تو کتاب این آیین هر روز ما نیافتیم، نه اذن هست، نه منصوب بودن از طرف امام یا پیغمبر است. اون اسامه است که از طرف پیغمبر صلی الله علیه و آله منصوب می شود، یا مالک اشتر است که از طرف بزرگ از تعمیر منصوب می شود. اینا نسب شخصی است. اما در عصر غیبت به عنوان قانون کلی اون برهان عقلی جاری است که یقینا ذات اقدس اله برای عصر غیبت فکری راهی نشون داده است. این فرمایش تو فرمایشات مرحوم مراغی هست که بعد از نراقی اون رساله نوشتن، البته نه به این بیان. ایشون فقط فرمودن به این که گفته شد فقیه نائب است، این سه تا احتمال هست، تنها نیابت نیست. ممکن است فقیه در عصر غیبت کسی که از طرف امام معصوم سلام الله علیه کار او مشروع شده است، این مشروعیت کار در عصر غیبت اما به نیابه است میشه وکالت، او به نسب است نظیر جعل متولی، او به صرف الاذن است. این ست احتمال تو فرمایشات مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب هست، اما اینو مرحوم شیخ درباره امام مأموم نگفتن. درباره اینکه کسی در نسبت به دیگری بخواد سمتی برای او قرار بده، اینا از این قبیل فرمودن. لاک مرحوم مراغی میفرماد به این که احتمال چهارم است که نه، از طرف اینا خودشون منسوب من قبل الله تعالی هستند، حکم الهی است و بیان امام سلام الله علیه کاشف این حکم است، به اصطلاح ناقل نیست، خود این بیان امام یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم این ناقل نیست، این سبب نیست، این کشف میکند که خدای همشکی فرمود. این احتمال چهارم تو فرمایشات مرحوم مراغی هست. خب اما دلیل چهارم دلیل بنای عقلا بود. بنای عقلا همون راهی را که طی می شود برای حجیت رأی فقیه در فتوا برای مقلدان، همون راه طی می شود برای حجیت تدبیر و اداره فقیه نسبت به شهروندان. به چه دلیل فتوای فقیه برای مقلدان حجت است؟ ما چه نص معتبر از آیه یا روایت که نداریم که. بنای عقلا بر این است که هر جاهلی در هر رشته به کارشناس همون رشته مراجعه میکند و همین بنا لدن شارع مشهود بوده است و هیچ رد و ردی نسبت به این نرسیده است، بلکه اون روایت امام عسکری سلام الله علیه که ضعف سندی هم دارد مؤید این است که فمود فلل عوام ان یقلدو. خب همین بنای عقلا که فتوای فقیه را حجت می کند برای مقلدان، همین بنا رأی فقیه جامع الشرائط را حجت می کند برای شهروندان در مسئله حکومت. زیرا ما فی مشارق الارض و مغاربها اگر خواستیم از شر بردگی از یک سو، رهایی از سوی دیگر نجات پیدا کنیم، میبینیم هر نهله و ملتی، هر گروهی که مکتبی دارد و دین و آیینی دارد، امور خودش را به اون دینشناس و آیین باور که مدیر و مدبر است میسپارد. یه وقت هست یک کسی بر اساس قد افلح الیوم و من استعلا حکومت استبدادی قجر و امثال قجر راه میاندازد، این به دنباله حکم فرعون است، حکومت قانون در کار نیست. بر اساس قد افلح الیوم من استعلا حرف فرعون رو میزند. فرعون هم بیش از این نمیگفت، میگفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ار یظهر فی الارض الفساد. من میترسم موسی کریم سلام الله علیه دین شما را از بین ببره. دین مردم فرعون در عصر فرعونی که او حاکم بود چی بود؟ همون رأی او بود دیگر. میگفت کشور را رأی من، فکر من باید اداره کند، نه دین به معنای پرستش. پرستش خودش هم که گاو پرست بود. درباریان فرعون به فرعون گفتن که اگر جلوی موسی را نگیری یزرک و آلهتک، این خدایان تو را و این بودها و همه اینا بساطش برج میشینه، جلوشه بگیر. اون دینی که فرعون میگفت همون دینی بود که اخیراً ارتشی ها به پسر پهلوی میگفتن خدایگان، همونی بود که پسر پهلوی محمد رضا تو حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه در بهبوه پیروزی انقلاب اونا رو جمع کرده و گفته من میترسم اینا دین شما را از بین ببرن. همین رو تو حرم تو کنار ذریح مطهر این سخنرانی کرده. وقتی فرعون میگوید من میترسم موسی کریم دین شما را از بین برد، دین مردم فرعون عبارت از هوا و هوس و میل شخص فرعون بود. این که افرایت من اتخذ الهه و هوا، هوای او قانون مملکت بود و مردم هم برابر این قانون عمل میکردن، وگرنه اون مسئله پرستش معنوی هم خود او گاف پرست بود هم مردم، که گفت اینی میترسم یزرکه و آلهتکه. خب پس اینی که فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، منظور دین همین قانونی بود که محصول رأی خود فرعون بود. خب اگر کسی برابر فرعون مستبدانه کشور را اداره کرد، جامعه به طرف بردگی می رود که این تحلیل را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه. اگر خواست نظام دموکراتیک محض باشد، رهایی محض باشد که برخی از کشورهای غرب آلودن، اونم دیگه حکومت مردم بر مردم از هیچ چیزی بر اینها حاکم نیست و اینها تمام هویت انسان را بین میلاد و مرگ می دانن و مردن رم پوسیدن می دانن، نه از پوس به در آمدن، بعد از مرگ هم هیچ خبری به زمین ها نیست. اینها یه جور حکومت دارن. اما اگر کسی دین را پذیرفت، آیین را پذیرفت، مکتبی را پذیرفت، قانون را پذیرفت که اون قانون باید جامعه را اداره کنه، والی اون مردم و ولی اون مردم و قائد و رهبر اون مردم کیه؟ یک مکتب شناس، مکتب باور، مدیر و مدبر برای اجرای مکتب. این بنای عقلا است. همین بنای عقلا همواره بود و رد او ردی از طرف شارع مقدس نیامده میشه حجت. این بنای عقلا نظیر بنای عقلا به رجوع به کارشناسان در مسئله حجیت فتوا است. این چهار دلیل بود که تا کنون گذشت. البته راه برای ادله بعدی هم ممکنه باز باشه. سیدن استاد امام رضوان الله علیه به سه دلیل از این ادله سگانه اشاره کردن. یکی این که ما وقتی از بیرون دین، یکی این که همین ادله رو نقل میکنن بعدش استفاده میکنن، پس اونها در حقیقت تأیید است. یکی این که ما از بیرون وقتی این دین نگاه میکنیم یقین پیدا میکنیم به سرپرستی برای این دین هست. یکی هم میفرمان اون برهان نبوت و امامت، اون علت عام است، اصل غیبت را میگیره. منتها حالا این تفکیک ادله سگانه در سه فصل یا سه اصل یا سه مقطع، این به صورت شفاف فرمایشاتشون نیست که الدلیل الاول، الدلیل الثانی، الدلیل الثالث، اینا توش نیست، ولی این کل فرمایشات توش هست. مطلب بعدی آن است که اون چی که فعلا در نظام ما میگذرد، ما یک مجلس خبرگان داریم، یک شورا نگهبان. اینا هیچ کدام سهم تعیین کننده در مسئله قانون ندارن. شورا نگهبان برای این است که فقهای شورا نگهبان برای این است که این مسببات مجلس مطابق با شرع مقدس اسلام هست یا نیست. اینا که تصویب نمی کنن، اینا تطبیق می کنن. وقتی انقلاب به ثمر رسید و مسئله اسلامی شدن انقلاب و مسئله مجلس خبرگان و اصل چهارم که تصویب شد، تودیها و کمونیستا، مخصوصا سران تودی، اینا بالاخره کسانی بودن توشون 70 سال، 60 سال، 65 سال سن داشتن، 40-50 سالش رو تو مرام تودیی گذروندن، با داخل و خارج رابطه داشتن، مبلغ اونها بودن، مکتبها اون رو دیدن. اینا برای شد که تو همون سالون شورای عالی قضایی لابد در جریان دفاع از لایحه قصاص اونجا حضور داشتید یا نداشتید، یا شنیدید یا نشنیدید، بالاخره اینا اشکال میکردن. اینا میگفتن وقتی که شما ماده ای حکومت اسلامی هستید دیگه تصویب یعنی چی؟ تصویب رو دینتون کرده. یکی از سران حزب توده گفته بهشون گفته شد کسی اینجا تا قانون تصویب نمی کند، اینجا تطبیق می کند، نه تصویب. اون مصوبات مجلس مربوط به موضوعات است، منطقه الفراغ است، مباهات است، از لای واجب تخییری است که اونجا دیگه حکم شخصی اشاره که نیست، موضوعات مردم. اما در احکام کسی قانون تصویب نمی کند. مصوبات مجلس را فقها ها با قانون شرع منطبق می بینند و عدم انتباقش یا انتباقش رو اعلام میکنن. این مال حکم. مجلس خبرگان رهبری هم به شرح ایزن او قوانین کلی، اصول کلی، دستورات کلی را از شرح گرفته بر موضوع خاص تطبیق میکند، بیند این شخص مصداق اون حرف ها هست یا نه. اونها رو شعر مقدس فرموده از در کلی یک، نسب کرده از در کلی دو، میبینن آیا این نسب کلی بر این زید منطبق میشود یا نه. کار مجلس خبرگان تطبیق موضوع است، کار شورای نگهبان تطبیق حکم است. هیچ کسی از خود تصویب ندارد، کسی رو انتخاب نمی کند، کسی رو رأی نمی دهد. در قانون اساسی قبل از بازنگری این عنوان انعزال آمده است، نه عزل. یعنی اگر چنونچه ولی یه فقیه خدای را کرده سنش بالا رفت و در اثر کهولت سن نتوانست، برکنار می شود، نه او را عزل می کنند. یه عبارت فارسی انتخاب شده در قانون اساسی قبل از این بازنگری که معنای انعزال را دارد، نه عزل را، نه کسی او را عزل می کند، خود به خود منعزل می شود. مثل مرجع تقلیدی که اگر سنش خیلی بالا رفت، به بیماری سهو و نسیان خدای ناکرده مبتلا شد، این دیگه از مرجعیت منعزل است، کسی او را عزل نمی کند، چون کسی او را نسب نکرده است. اینها سمت ها را از طرف ذات اقدس اله دارند، بر کناریشم از اون طرف است. خب الان اون چی که لازم است اینه که ما ببینیم بیان سیدن استاد امام رضوان الله علیه تو این دو مقطع چیست، بعد برگردیم به اون بیان کسی که وهوه به سبقین ها از اون تفصیلا. فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا مال 35 سال یا 40 سال قبل است. فرمایش سیدن استاد علامه طباطبایی مال 60 سال قبل است. اون روز که جنگ جهانی دوم تمام شد و حوزه ها کم کم شروع به بازسازی و بازگشایی کردن و ایشون 1325 یعنی 60 سال قبل از تبریز به قم تشریف آوردن و تفسیر گرانبهای المیزان رو شروع کردن، و چون چند جلد تفسیر همونجا نوشته بودن، دوباره اینجا شروع کردن و درس رسمی شروع شد و المیزان شروع شد بنوشتن، در همون جلد دوم المیزان این مسئله حکومت ها را بازگو کردن که ما حکومت استبدادی داریم و حکومت جمهوری داریم و حکومت الهی که رو بعد میخونیم. اون روز اصلا سخن از این حرفا نبود. بیان نورانی سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم گرچه به سراها نفرمودن ولایت فقیه به ولایت فقاهت و فقه برمیگردد، اما به صورت ضمنی این جمله مکرر آمده است که شخص حکومت نمی کند، قانون حکومت می کند، حکم الهی حاکم است، خود ولی فقیه بر مدار قامر دار قانون باید حکومت بکند، مردم اگر بخواهن از ولی فقیه اطاعت کنند باید برابر با قانون الهی باشد. این رو مکرر دارن که بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقه هست. حالا یه وقت هست یک مردمی در اثر رسوبات قبلی همین که دیدن یه مسئول به یک سمت مائل است، اینا هم به اون سمت حرکت میکنن. این دیگه ضعف بینش این گروه است، وگرنه تا او حکم صادر نکرد که مطاع نیست. او اگر فتوا داد، عمل به فتوا واجب است بر خودش و بر دیگری. حکم قضایی کرد، عمل اون حکم واجب است چه بر او چه بر دیگری. حکم ولایی کرد مثل تحریم تنباکو، عملش واجب است چه بر او و چه دیگری. این از لطائف سخنان مرحوم صاحب جواهر است که میفرماید اطلاق حرمت رد خود او هم شامل میشود. این اراد علیه کراد علینا، این راد بر او یعنی بر حکم او، یعنی بر قانون خدا. اون وقت اگر راد علیه به شخص برگرده، خب شخص که نمیتونه حرف خودش رد کنه که چی رو رد کنه، اما وقتی قانون که باشه دیگه راد و مردود ما داریم، اما شخص که باشه که راد و مردود نداریم. فرمود اگر کسی حرف او یعنی حکم او که برابر قانون است او رو رد کنه، کراد در اینا می فرمان اطلاق حرمت رد شامل خود فقیه هم میشه، شامل خود قاضی هم میشه، شامل خود ولی و والی هم میشه. خب اما اون راهایی که امام رضوان الله علیه طی کردن، این مطلب هم باز در بحثی دیروز اشاره شد که گاهی میگن راه درون دینی، گاهی بیرون دینی. رو این بحثایی که اخیراً ما به این نتیجه رسیدیم که عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل دین، ما دیگه برون دینی نداریم. اینا وقتی دین را در محدوده نقل خلاصه کردن، درون و بیرون دارن. اما وقتی عقل و نقل دوتایی کاشف دینن، هر دو منبع معرفت شناسی دینن، دین اون عقاید و اخلاق و احکام و حقوق و علوم است، منبع هستی شناسی دین اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است ولا غیر، منبع معرفتی دین عقل است یا نقل، ما درون دینی و برون دینی نداریم. عقل اگر چیزی را میفهمد در همون حوزه معرفتی دین دارد حرف میزند. اگر ما دین را در خصوص نقل دورش رو محاصره بکنیم، یه سیم خاردار بکشیم بگیم دین همین نقل است، بله درون دینی و بیرون دینی داریم. اما وقتی گفتیم عقل و نقل دوتایی کاشف از حکم خدایان و دین را ذات اقدس اله تدوین میکند ولا غیر، این ادله نقلی کاشف است، چون که ادله عقلی هم کاشف است، ما درون دینی و بیرون دینی نخواهیم داشت. امام رضوان الله علیه وقتی وارد مسئله ولایت فقیه میشن، بعد این دیگه به روال مشهور دیگه، به روال قوم دیگه، واسه برون دینی نداریم. به روال قوم که این راه امام رضوان الله علیه همین است، اینا میگن از بیرون دین نگاه بکنیم، بیرونی ما نداریم. رو روال این که اینها معمولا میگن این مطلب عقلیست یا شرعی، عقلیست یا دینی، که میگن عقل رو در قبال شرع قرار میدن یا عقل رو در مقابل دین قرار میدن، برای درون دینی و بیرون دینی داریم. اما اگر گفته شد عقل کاشف است، وقتی کاشف شد مثل نقل حرف خدا را دارد کشف میکند، چون حرف خدا رو داره کشف میکنه درون دینی است، دیگه برون دینی نداریم. نمونه‌هاش هم قبلا گذشته بود. خب حالا اینا وجوه فرق بین حرفای اخیر و حرفای سابق است، یعنی حرفای متأخرین و متقدم مثل امام علامه طباطبایی است. ایشون در صفحه 459 فرمودن به این که من نظر الی اجمالا الی احکام الاسلام، که بخشی از این عبارت ها رو دیروز خوندیم، و قوانین کزا، قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، قوانین مربوط به مالیات، قوانین مربوط به جزائیات، قوانین مربوط به قضا و حقوق علی نهج العدل و قوانین مربوط به جهاد و دفاع، این جذب پیدا میکند که حکومتی است. در صفحه 461 فرمود اسلام اساس حکومتا لا علی نهج الاستبداد، که این رو دیروز خوندید، که رأی فرد حاکم است، ولا علا نهج المشروط اول جمهوریت المؤسسه علا القوانین البشریت التي تفرض تحکیم آراء جماعت من البشر علا المشتبه، بل حکومتا تستوهی و تستمد فی جمعی مجالاتها من القانون الالهی. این رو عرض بکنیم تقریبا 20 سال، یعنی 20 سال قبل از اینکه مسئله ولایت فقیه مطرح بشه بود، مسئله حکومت اصلاحی مطرح بشه، سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان مبسوطن را بیان کرده. اون سابقه 60 ساله دارد، این حرفا سابقه 40 ساله، که حالا اونا رو میخونیم. بعد فرمود به اینکه استبداد در رأی نیست و معیار حکم شرعی است، این رو باز توضیح میدن تا صفحه 462. بعد می‌فرمایم که اینه که ما گفتیم و ما ذکرناه و این کان من واضحات العقل فإن لزوم الحکومه لبسط العداله و تعلیم و تربیه و حفظ النظم و رفع الظلم و سد الثغور و المنع عن تجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول من غیر فرق بین عصر و عصر او مصر و مصر. بعد هم به اصطلاح تصریح میکنن همون علتی که برای نبوت هست، همون علتی که برای امامت هست، همون علت در زمان غیبت هم هست. همین معنا را که این صفحه بیان کردن در صفحات بعد شفافتر ذکر میکنن که این برهان نبوت، برهان امامت اصل غیبت هم میگیرد. بعد اون احتمال چهارمی که مرحوم مراغی ذکر کردن که فقیه جامع الشرائط معزون باشه، یک احتمال منصوب باشه از طرف ائمه، دو احتمال نائب باشه از طرف ائمه، سه احتمال احتمال چهارمی است که نه منصوب الهی است. ولایت واقعی تو اصل ولایت تو متن قانون است، قانون ولایت فقیه شده، خود فقیه زیر مجموعه قانونه، تابع قانون است. شخص فقیه زیر مجموعه قانون است و تابع قانون که عهد مناس. ولایتش یک از احکام و قوانینه دیگه. این روایات رو ایشون ذکر میکنن. بعد میفرمان به این که در صفحه 460 بعض این که از نهج البلاغه آوردن، بعد از خطبه صدیقه کبرا سلام الله علیه آوردن که همون فرض الله الایمان تطهیر من الشرک و امامت را نظاما للمله و بلمن من الفرقه، فرمود همه اینا نشانه آن است که همیشه این حکم باقی است. فرمود اما فی زمان الغیبه فالولایت و الحکومه و الم تجعل شخص خاص لکن یجب به حسب العقل و النقل، که این تعبیر لطیفی است، نفرمودن عقل و شر، به حسب العقل و النقل ان تبقیا به نحو آخر لما تقدم من عدم امکان اهمال ذلک لأنهما مما تحتاج الیه الجامعة الاسلامیه. بعد فرمود همین علتی که برای نبوت و امامت و اینو ذکر شد، والعلتو متحققتون فی زمن الغیبه و مسلوبیت النظام به حفظ الاسلام معلومتون لا ینبغی ذلذی مسکتن انکاروها. اگر این شد اون احتمال چهارای مرحوم مراغی زنده میشه. یک مسئله کلامی است و جز مستقلات عقلی است و فقیه جامع الشرائط هم از طرف ذات اقدس اله منصوب است، چهار، نه اینکه نائب باشد به مانند اون. بعد فرمودن فنقول ان الحکومه الاسلامیه لما كانت حکومه قانونیه بل حکومه القانون الالهیه فقط. خب این میشه ولایت فقه، نه ولایت فقیه. و انما جعلت لاجل اجرای قانون و بست عدالت الهیه لابد فی الوالی من صفتین. بعد اونقدر رو بازگو میکنن که حتی اطاعت فقیه جامع الشرائط هم باید برابر حکم شرعی باشد. پس بنابراین اون چه که حاکم است و والی است و ولایت دارد مکتب است. از اینجا معلوم می شود که اون اصل عدم استقلال و اصل عدم و اصل آزادی و اصل استقلال نه ورودی دارد نه خروجی. بله انسان نسبت به یکدیگر مستقل است، اما نسبت به ذات اقدس اله اصل عدم استقلال نیست، اصل استقلال نیست، اصل آزادی نیست. فرمایشات دیگر ایشون رو بعد می خونیم. لذا فرمودن به این که با این بیان اگر کسی درست ارزیابی کند هیچ تردیدی برای او در جریان ولایت فقیه نمی‌ماند. در صفحه 467 فرمودند فی ولایت الفقیه بعد تصور اطراف القضیه لیست امرا نظریا یحتاج الى برهان. اگر اشکالی هست، پیچیدگی هست، تو مبادی تصوری است نه مبادی تصدیقیه. این حرف را این حکمات و جریان این که الممکن و محتاج و الواجب اونجا دارن، میگن این قضیه نظری نیست که ممکن واجب میخواد. اگر نظری هست موضوع محمول است که به تصور برمیگردد. اگر کسی موضوع را خوب تصور کند، محمول را خوب تصور کند، ربط موضوع محمول تصور کند، جذب پیدا میکند که ممکن واجب میخواد. الممکن و ماهوه، الامکان و ماهوه، الحاجت و ماهیه، اینا اگر چون چه خوب ارزیابی بشه تصدیق بدیهی است، تصور نظری است. ولایت معناش معلوم بشه، دین معناش روشن بشه، شهروندی معلوم بشه، حکومت معناش معلوم بشه، نقش فقیه معلوم بشه، نقش فقهات معلوم بشه، آدم جذب پیدا میکنه که فقه برد حاکم است. منتها گاهی سست عنصری والی یا مولا علیه این مسئله رو به هم میزند. خب حالا او بسیار چیز میل دارد، شما چرا دوباره او راه میفتی؟ ببین او چی گفته. اگر چرونچه یه مسئولی به سمت داره راه میفته، شما ببین حب کرده نکرده. مبادا این سست عنصری خود آدم به اصل بحث آسیب برسونه. حالا بخش از فرمایشات سیدنا امام رو باز ممکنه بخونیم، اما اونی که 60 سال قبل بیان شده اینه. بله بله، این که داره جل تو، این که داره 16-17 روایت اونجوره، این یه دونه، یعنی من کشف میکنم العلماء ورثه الانبیاء شما جعل کردی یا او؟ مجار العلماء مجار الامور بید العلماء را شما یا امام صادق فرمودی یا پیغمبر دارد میگه؟ این همه حرف اوست. و شما چی رو نصب میکنی؟ اگر العلماء و ورثه الانبیاء، اگر چنونچه مجار الامور بید فلان، اللهم ارحم خلفائی سه بار فرمود، همین حرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. و شما امام صادق چه کار میکنی؟ حالا اونم این آیون هم مرحوم مراغی این شبه را نقل میکند، دارد میکند که اگر چون چه او دارد کشف میکند، پس این چیه؟ ایران پاسخ میدهد. سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی رضی الله علیه در جلد دوم المیزان، همون سوره مبارکه بقره آیه 213، اونجا در صفحه 156 این چاپ المیزان می‌فرمان به این که شما اگر جریان حکومت رو بررسی کنید، می‌بینید بیش از این سه قسم ندارید. صفحه 156 فرمود فإن التدابیر العام فی الاجتماعات المتکونت ثلاثه لا رابع لها. حکومت ها بالاخره سه قسمه دیگه، دیگه چهارمی ندارد. احدها تدبیر الاستبداد، همون کاری که فرعون داشت تا رسید به عصر قجر و پهلوی، که پهلوی گرچه مشروط ها آورده بود ولی بازگشتش به همون استبداد بود، محکمه‌ای در کار نبود زمان استبداد، قاضی عدلی در کار نبود، کسی را شاه بخشید بخشید، اعدام کرد اعدام کرد. احدها تدبیر الاستبداد بهو یدعو الی الرقیه فی جمیع الشؤون الانسانیه، به بردگی میکشه، برای اینکه هر چی شاه گفت دیگه، قانون و مجلس مؤسسه و مؤسسان و مجلس شورا و اینا دوش نبود که، مگه زمان قجر و اینها مجلس بود؟ بعد که تازه رفتن مجلس باز کردن، که مجلس هم که توپ بستن، مجلس چیه؟ مجلس رأی شاهه، مؤسسان رأی شاهه، دستگاه قضایی رأی شاهه، بردگی محض. احدها تدبیر الاستبداد و هو یدعو الی الرقیه فی جمیع شؤون الانسانیه، و ثانیها القوانین المدنیه، که همون جمهوریت است. این قوانین محصول آراء صاحب نظران و اندیشمندان همون جامعه است. قانون هست، مجلس هست، اما قانون مردمی. خب این قانون مردمی فقط برای نظم امور مردم است، اما عقاید مردم چی؟ آزادن. اخلاق مردم چی؟ آزادن. خانواده و اصول خانوادگی چی؟ آزادن. این رو میگن ولنگاری. این کلمه ولنگار که بارها به عرضتون رسید مرکب است، بسیط نیست. اگر جامعه انگاره او، انگیزه او، وهم او ول شدن و رها شدن باشد، این دو تا کلمه را جمع میکنن میگن ولنگار. جامعه غرب ول انگاری است. عقیده آزاد، اخلاق آزاد، روابط جنسی آزاد، همجنسی آزاد، خانوادگی آزاد، منتها عبور و مرور و قانون مملکت باید برابر مساوات مجلس باشد. این میشه یه باغ وحش منظم، این میشه جمهوری، این میشه دموکراتیک، این همین حقوق بشره. فرمود و ثانی ها القوانین المدنیه و یه تجری و تحکم فی الافعال فحسب و تدعو الى الحریت فی ما دون ذالک من الاخلاق به غیرها. حریت این رهایی، نه آزادی. این که بگه من هرچی میخوام میگم، هرچی میخوام میکنم، همون ولنگاری، یعنی انگاره من ول بودنه. این میشه رهایی. و ثالث و حد دین و هو یحکم فی الاعتقادات یک و الاخلاق دو و الافعال جمیعا و یدعو الی صلاح المجتمع. این که الان نیروی انتظامی برای ارتقای امنیت تلاش و کوشش میکند به برکت همون حکومت دینی دیگه. اونا که گرفتار همون جمهوری دموکراتیکن و حقوق بشر غربی هن، میگن این مخالف با آزادی است. کدوم آزادی؟ آزادی ول انگاری. میشه ول انگاری. خب بعد میفرمان به این که اگر انسان همین بود، حیوان بود که با مردن تمام میشد، روحی نمی داشت، مجرداتی ده با او معنوس نبودن، او با عالم تجرد رابط نداشت، از تجرد نیامده بود، به تجرد نمی رفت، بله این جمهوری خوب بود. اما انسان یه مسافری است، از راه دور آمده، به راه دور می رود، یه چند سواهی قفسی ساختن از بدنم، یه گوشه او تو طبیعت است، بخش وسیع از او ماورای طبیعت است و سفر ابد دارد. این باید عقایدش تنظیم بشه، اخلاقش تنظیم بشه، افعالش تنظیم بشه، این باید دین حکومت بکنه. باید. این حرف ما رو 60 سال قبله. بعد از 20 سال، یعنی حال سال عرض کنم که 45، دیگون حرفهای ولایت فقیه اینها در آمده. بعد می فرمان به این که تازه اونهایی هم که بعد از جنگ جهانی یه مقدار دارن روشن میشن، اینا رو از اسلام گرفتن. وگرنه در جنگ جهانی بعضی کشورهای اروپایی خاکستر شدن، تازه رفتن رو به راه بشن، سازمان ملل درست کردن، مجامع بین الملل درست کردن، حقوق جوانی درست کردن، بخش قابل توجه را از دین گرفتن. الا ان تاریخ اصدق شاهد علی الاقتباسات التي عملت الامم المسیحیه بعد الحروب الصلیبیه فاقتبسوا مهمات النکات من القوانین العامه الاسلامیه فتقلدوها وتقدموا بها والحال ان المسلمین اتخذوه وراء اهم ظهریا. مسلمونا اینا را پشت سر انداختن، اونا بخشی از اسلام یاد گرفتن. حالا بخش های دیگر از فرمایش سید راستو اگه لازم باشه در روزهای بعد میخونیم. والحمد لله رب العالمین.